سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه صبحگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. حکومت سرپرست طالبان با وضع محدودیت ویزا از جانب وزارت خارجه آمریکا بر شماری از رهبران و مقامهایشان واکنش نشان داده. وزارت خارجه طالبان دیروز گفت که این اقدام آمریکا موانعی را در برابر پیشرفت در روابط بین دو کشور ایجاد می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه 19 میزان به مناسبت روز جهانی دختران منع صدور ویزا بر شماری از رهبران طالبان و مقام‌های آنها را اعلام کرده گفت که طالبان با سیاست‌های افراطی‌شان حقوق زنان و دختران را نقض کرده‌اند. بلینکن گفته که انتظار دارد سایر کشورهای جهان نیز اقدام مشابه کنند. پس از آن که خبرها در مورد قطع رابطه صلاح الدین ایوبی، یکی از کمانداران ازبک تبار طالبان، با آنها نشر شد، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون ازبک تبار رئیس الوزرای طالبان، با علمای دینی و بزرگان قومی ولایات جوزجان و فاریاب دیدار کرد. حکومت طالبان میگوید که در این دیدار دیروز در مورد مشکلات اجتماعی، پروژه‌های انکشافی و مسائل آموزشی گفتگو صورت گرفت. اما در خبرنامه طالبان در مورد قمندان ایوبی یادآوری نشده. یک شرکت خصوصی پاکستان میگوید که حاضر است در بخش تولید انرژی برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. یک هیئت شرکت OGIL که در بخش نفت و گاز فعالیت میکند دیروز با ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزیر انرژی و آب حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. این هیئت گفته که به سرمایه گذاری برای تولید 300 مگاوات انرژی برق در افغانستان متحد است. یک نهاد رضاکار به نام شانتی می خواهد کتابخانه ای را به ارزش $200,000 آمریکایی برای کودکان در ولایت ننگرهار ایجاد کند. عنایت الله نصر، رئیس این نهاد، گفته کتابخانه ای که سنگ تهداب آن دیروز گذاشته شد در مساحت 245 متر مربع در جریان 8 ماه ساخته خواهد شد. افغانستان یکی از محدود کشورهای جهان است که در آن به ادبیات کودک توجه اندک صورت گرفته و در این بخش اطلاعات خیلی کم چاپ و نشر شده است. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران با وجود تدابیر شدید امنیتی دیروز و دیشب ادامه یافت. اعتراض کنندگان شعار می دادند که مرگ بر دیکتاتور. بر اساس تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم در شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز و چندین شهر دیگر در جریان تظاهرات دیده می شوند. بر اساس برخی گزارش‌ها، نیروهای امنیتی ایران در منطقه شهرک تهران بر شماری از اعتراض کنندگان تیراندازی کردند. این اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، در جریان لتوکوب پلیس ایران آغاز شد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر ایران که در ناروی مستقر است، حداقل 185 تن در جریان این اعتراضات کشته شدند. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که با اوکراین متمرکز است، امروز نیز ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها، این اجلاس دو روزه به اشتراک 30 وزیر دفاع به هدف فراهم کردن مساعدت و حمایت از نیروهای دفاعی اوکراین در برابر حملات راکتی روسیه برگزار شده. روسیه در دو روز گذشته به شدت مناطق و شهرهای مختلف به شمول کیف، پایتخت اوکراین، را هدف قرار داده است. در گشایش اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو، ینس ستولتنبرگ، سرمنشی این پیمان، دیروز گفت که لحظه خیلی مهم برای امنیت آنها فرا رسیده است. در این اجلاس اولکسی ریزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، نیز اشتراک دارد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه، علاوه بر این خبرها، می شنوید که دیدبان حقوق بشر می گوید که زنان مقاومتگران اصلی در برابر طالبان در افغانستان هستند.
آنچه در افغانستان واقع می شود خیلی ها نگران کننده است.
چرا از زنان افغان به حیث مقاومت اصلی در برابر طالبان نام برده می شود؟
مقاومتی که بدون سلاح است، بدون تفنگ است، بدون حمایت خارجی است، مقاومتی که بر حق است.
گفته می شود که داد و ستد تجارتی و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان کاهش یافته.
15 قسم گارانتی د افغانی ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې.
امروز پنجشنبه 13 اکتبر، روز جهانی کاهش اثرات فاجعه است.
خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته یک 7-8 جریب زمین مرا خراب کرده که نموقع زمین داشت، اضافه هم نداشت.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
متاسفانه که یک معلم هیچ وقت باسکل از سکل نشد، باسکل از موتر نشد، حتی شکم از سر نشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی میر احمد صافی. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید زنان مقاومتگران اصلی در برابر طالبان در افغانستان هستند. در گزارش تازه این نهاد که دیروز نشر شد گفته شده که زنان افغان خواستهای بسیار بزرگ ندارند، بلکه میخواهند حقوق اساسیشان داده شود. همزمان با این، مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که جهان افغانستان را فراموش کرده، اما صدر اعظم بریتانیا میگوید که به کمک با زنان و دختران افغان ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش تازه زنان افغان را مقاومتگران اصلی در برابر طالبان دانسته است. در گزارش که دیروز نشر شد آمده است که زنان به صورت خستگی ناپذیر با اعتراض ها در بیش از یک سال گذشته ادامه دادند تا حقوق بنیادی برایشان داده شود. در ادامه آمده که با حاکمیت دوباره طالبان در تابستان گذشته، زنان افغان برای مساوات، حقوق، عدالت و صلح مبارزه کردند. دیدبان حقوق بشر همچنان گفته است اعتراض ها و مبارزه زنان با وجود علت و کوب شدید، بازداشت، توقیف و حتی آدم ربایی از سوی طالبان در نزدیک به 14 ماه گذشته ادامه داشته است. در گزارش آمده که زنان در بیشترین تظاهرات شعار سر دادند که نان، کار و آزادی می‌خواهند. در لندن، لیستراس صدر اعظم بریتانیا وضعیت زنان و دختران را در افغانستان نگران کننده دانسته و چهارشنبه در نشست پارلمان کشورش گفت که تلاش می‌کنند تا کمک‌های مالی برای زنان و دختران در افغانستان افزایش یابد.
It is extremely concerning what is taking place.
آنچه در افغانستان واقع می شود خیلی ها نگران کننده است. حراس داریم که شاید تمام حقوق و فرصت ها برای زنان و دختران افغان عقب گردی بزرگی داشته باشد. چیزی را که ما انجام دادیم همین بوده که مطمئن شویم بودجه کمک ما برای زنان و دختران احیا شود. وزیر خارجه خوشحال خواهد شد که با گروهی برای اقدام های بعدی در این مورد گفتگو کند.
در این روز هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفت که جهانیان افغانستان را فراموش کردند. او در پیام بر رادیو آزادی بحران بشری و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خیلی نگران کننده عنوان کرد.
Even before the beginning of the Ukraine war, it felt
پیش از آغاز جنگ اوکراین هم تمایل ناامید کننده از سوی بسیاری رهبران جهان احساس میشد که بحران افغانستان را فراموش کردند. چیزی که خیلی به گونه تحقیر آمیز پس از فرستادن نیروی نظامی برای آنها پایان یافت. اکنون احساس می شود که جهان افغانستان را کاملا فراموش کرده است، در حالی که وضعیت حقوق بشر افغانستان به سوی بدتر شدن روان است و بحران بشری هم در افغانستان حل ناشده باقی مانده.
یک روز پیشتر از این، جوزف بورل، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، از بی‌توجهی به افغانستان انتقاد کرده و گفته بود طور به نظر می رسد که افغانستان در اصل وجود ندارد. بورل گفته که جنگ اوکراین نباید باعث فراموشی افغانستان در سطح بین المللی شود. شمار از کشورهای جهان خواهان تعامل با طالبان هستند، اما مشروط بر این که آنها حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند، حکومت همشمول تشکیل دهند و هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نشود. در نزدیک به 14 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده تا حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد و در کنار آن تحریم ها هم طالبان را بیشتر در انزوا قرار داده است. همین سه شنبه انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به مناسبت روز جهانی دختران منع صدور ویزا برای شمار از رهبران طالبان و مقام های آنها را اعلام کرد و گفت که طالبان با سیاست های افراطی‌شان حقوق زنان را نقض کردند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه زنان افغان را مقاومتگران اصلی در برابر طالبان دانسته. همکارم جاوید نعیمی با شکریه بارکزای دیپلمات سابق افغانستان و فعال حقوق زنان گفتگو کردن، نخست پرسیده که چرا از زنان افغان به حیث مقاومتگران اصلی در برابر طالبان نام برده می شود.
زنان افغانستان به مقاومتگران اصلی در برابر طالبان هستند، به این معنا که مقاومتی که بدون سلاح است، بدون تفنگ است، بدون حمایت خارجی است، مقاومتی که بر حق است، آرمانی است و ارزش ها است، مقاومتی که در برابر جهل و تاریکی است به خاطر دریافت و کسب معرفت و علم. به این خاطر این مقاومت مهم است، حیاتی است و یگانه مقاومت هست که شما دیدین در جریان یک سال و چند ماه گذشته طالبان نتونست سرکوبش کنند.
خب بانو بارکزایی، پاسخ طالبان برای زنان افغان قابل توجه نبوده و این سو جهان هم به اعتراضهایش ادامه داده که باید بر زنان حقوق کار، آموزش و مشارکت سیاسی در جامعه داده شود. این اعتراضها چی در داخل و چی در بیرون افغانستان کارا و مؤثر بوده میتونه و آیا طالبان به نحو حراس از زنان دارند؟
حساسیت طالبان و ترس از اونا را شما از مجموعاً نزدیک به 37 موردی که اینا توسط فرامین و به استلام و قوانین منحصر به خودشان و احکامی که اینا صادر کردن بر علیه زنا یافته میتونین و یا هم محدود ساختن زنا یافته میتونین و این نوعی از ترس است. حالی که چقدر مؤثریت داره نداره بحث علایده است، اما امی که طالب یک حراس داره ازش، امی خودش نوعی از مؤثریت و قوت یک حرکت نشان میده. حمایت جامعه جهانی هم از این مقاومت، از مقاومت زنای افغانستان و ایستادگی زنای افغانستان همیشه بوده هست و می باشه، بخاطر از اینکه خواست ما زنای افغانستان یک خواست مشروع بر حق است و هیچ کس نمیتونه در برابر حق و مخصوصا حقی که ازش سلب میشه، گرفته میشه، کتمان میشه، با خشونت مواجه میشه خاموش باشه.
بله و در این حال ای دربار مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر و همچنان جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفتند که جهانیان افغانستان را فراموش کردند. آیا چنین است؟
بدون شک دنیا افغانستان هم فراموش کرده، هم نکرده. فراموش کرده به خاطر از اینکه مسئولیت بگیره، فراموش نکرده به خاطر از اینکه هنوز هم کمک میکنه و هنوز هم صدای مردم افغانستان میشنوه.
مصاحبه با شکریه بارکزای دیپلمات سابق افغانستان و فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید بنابر محدودیت های شدید وضع شده توسط پاکستان در بخش تجارت و ترانزیت، داد و ستد بین این دو کشور خیلی کاهش یافته. به گفته این اتاق میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان در گذشته سالانه به 3 میلیارد دلار می رسید، اما حالا به 800 میلیون دلار کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تاجران افغان شکایت میکنند که توافق ابتا یعنی ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان با مشکلات زیاد روبرو شده و در نتیجه میزان داد و گرفت دو کشور خیلی کاهش یافته است. توافق ابتا برای سهولت تجارتی میان افغانستان و پاکستان در فوریه سال 2010 امضا شده بود، اما اکنون تاجران افغان میگویند که پاکستان شرایط را خیلی دشوار ساخته است. خان جان الکوزای عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر پاکستان بر ترانزیت شرایط جدی را وضع کرده است.
در بخش بیمه همچنان مسائل امنیتی و گرفتن 5 نو ضمانت از افغانها در بندر کراچی باعث شده تا در یک سال گذشته میزان تجارت و ترانزیت ما که در یک سال به 100 هزار کانتینر می رسید اکنون از 10 هزار تا 17 هزار کانتینر رسیده. مجبور استیم که انتقال تجارتی را از راه کراچی تنظیم نکنیم و از راه های چابهار و بندر عباس اموال را انتقال دهیم.
رسانه های پاکستانی گزارش میدن که شرایط این کشور در توافق ابتا خیلی شدید شده. به گونه مثال پاکستان از بیمه هر کانتینر از 100 تا 150 هزار روپیه میطلبد و کرایه موتر را نیز افزایش داده است. به گزارش این رسانه ها پاکستان تعرفه های گمرکی را به صورت پیهم افزایش داده و در نتیجه تاجران افغان مجبور شدند که رخ به سوی سایر امسایه ها کنند. خانجان الکوزی می گوید نگرانی ها در این مورد از سوی اتاق های تجارت دو کشور با پاکستان شریک ساخته شده است.
آنها وعده دادند که مشکلات را حل می کنند، اما تا هنوز مشکل بیمه که خیلی جدی است حل نشده مانده. مسئله وسایل ردیابی موترها وجود دارد، کرایه را افزایش دادند و در نتیجه موترها متوقف شدند. موضوع دوم این است که از ما ضمانت کتبی می خواهند. آنها ما را مجبور می سازند که موترهای پاکستانی را به کرایه بگیریم. اگر در بازار کرایه موتر 200 هزار روپیه باشد، آنها از ما 400 هزار روپیه می خواهند.
از جانب دیگر پاکستان گفته که برای جلوگیری از قاچاق اموال نصب قفل و وسایل ویژه بر کانتینرها را اجباری کرده. خانجان الکوزی به این باور است که با ایجاد موانع گسترده از سوی پاکستان تجارت از راه آن کشور بیشتر کاهش می‌یابد و در حال حاضر ترانزیت از کراچی، قاسم بندر و واگه با سوی کمتر شدن روان است. به گفته آقای الکوزی در سالهای گذشته میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان سالانه به 3 میلیارد دلار می رسید و اکنون به 800 میلیون دلار کاهش یافته است.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
مجله اکونومیست در شماره اخیر خود می نویسد 20 میلیون نفر در افغانستان در آستانه قحطی قرار دارند، ولی بانک مرکزی این کشور گروگان بازی سیاسی شده. نویسنده مطلب دان ویلیامز می نویسد که او از سال 2005 به این سو در افغانستان کار کرده و در اواخر در مورد بحران اقتصادی این کشور تحقیق کرده است. به نوشته نویسنده در بازارهای افغانستان اکثریت مردم در مورد ثبات پولی چیزی نمی دانند، ولی از عدم آن رنج می برند. او می نویسد 7 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان در انستیتوت های امریکا محدود مانده و بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون دلار دیگر آن در بانک های اروپا و خاورمیانه منجمد است. به نوشته مجله با در نظر داشت دشمنی میدان جنگ بین امریکا و طالبان، جای تعجب نیست که امریکا حاضر نشده پول های منجمد شده افغانستان را به طالبان بدهد و اکنون یک بنیاد دیگری را در سوئیس انتخاب کرده که 3.5 میلیارد دلار آن را به آن بفرستد تا نیازمندی فوری افغانستان از جمله پرداخت بلهای برق و انرژی، چاپ پول و مشکلات دیگر مردم تا حد حل شود. اما به نوشته مجله این هم یک مشکل دیگر ایجاد میکند، زیرا همین مؤسسه مالی در سوئیس که افغانها و امریکاییها مسئولیت آن را به عهده دارند در کوتاه مدت شاید مشکلات را حل کند، ولی در دراز مدت می تواند خودش به یک بانک موازی در پهلوی بانک مرکزی افغانستان تبدیل شود که این یک فاجعه دیگر را برای افغانستان ایجاد خواهد کرد. در بخش دیگر مطلب مجله اکونومیست می خوانیم توقع این که دو دشمن در میدان جنگ به زودی پهلوی هم قرار بگیرند شاید مشکل باشد، اما برای نجات مردم افغانستان آنها می توانند در بخش اقتصاد یک همکاری را ایجاد نمایند. نشریه امریکن پراسپکت در شماره اخیر خود به حملات انتحاری، حوادث طبیعی، زلزله ها و سیلاب ها که دامنگیر مردم افغانستان شده اشاره کرده و می نویسد در پهلوی این همه مشکلات افغان ها مجبورند با مشکل اقتصادی هم دست و پنجه نرم کنند. بر نوشته نشریه بسیار افغان ها تحریم های موجود و منجبت شدن پول بانک مرکزی افغانستان را یک اقدام عمومی برای مجازات خود می شوانند، زیرا این گام ها افغانستان را در انزوای بیشتر قرار می دهد و طوری که از تجربه های گذشته معلوم می شود چنین اعمال مردم را با طالبان نزدیک خواهد ساخت و نباید آنها را ملامت کرد که چرا به این نتیجه رسیدند. به نوشته نشریه افغانستان با بحران اقتصادی، تغییر اقلیم و ناآرامی سیاسی مبتلا است و تمام نسل جدید افغانستان زندگی خود را در جنگ سپری کرده و نسل جوان با صلح آشنایی ندارد. در چنین حالت منزوی کردن مردم افغانستان و نرسیدن کمک‌های جدی بین المللی به این کشور و مردم آن آینده افغانستان را تیره و تار خواهد ساخت.
امروز پنجشنبه 13 اکتبر روز جهانی کاهش اثرات فاجعه است. از این روز در حال بزرگداشت می شود که افغانستان در سال جاری شاهد زلزله مرگبار و سیلاب‌های ویرانگر بوده. در این رویدادهای طبیعی صدها تن در بخش‌های مختلف افغانستان جان باخته و هزاران تن هم آواره شدند. چرا رویدادهای طبیعی در افغانستان تلفات سنگین به بار می‌آورد؟ ژکفر احمدی در گزارش مفصل به این موضوع نگاه کرده.
تقریبا 4 ماه پیش زلزله به مقیاس 5.9 درجه ریشتر روستاهای ولایت‌های کوهستانی پکتیکا و خوست را لرزاند. بر اساس آمار رسمی بیش از 1100 تن جان باختند، هزاران تن زخمی شدند و ده‌ها هزار تن هم آواره. نیکولی خان از زیان دیدگان آن رویداد است. این باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که در کمپ بیجا شدگان زندگی می کند، برادیو آزادی گفت که پس از زلزله دار و ندارش را از دست داد.
اینجا مردم خیلی نادار هستند. ما می خواهیم که برایشان باید خانه ها ساخته شود. اینجا خانه ها همه با استفاده از مواد خام ساخته شده، اما اگر بار دیگر خانه های ما خام ایجاد و زلزله شود، تعداد زیاد مردم خواهند مرد. خواست ما این است که خانه های ما پخته ساخته شود.
اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پس از زلزله فراخوان کمک 110 میلیون دلاری داد. هدف کمک فوری به بیش از 360 هزار تن در 90 روز در مناطق به شدت زیان دیده در ولایت های پکتیکا و خوست گفته شد. در روز جهانی کاهش اثرات فاجعه گفته می شود که در افغانستان تدابیر پیشگیرانه لازم برای به حداقل رساندن تلفات و خسارات رویدادهای طبیعی وجود ندارد. انجینیر خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل و رئیس پیشین تحقیقات فضایی افغانستان از لندن، در این مورد چند پیشنهاد دارد.
تعمیراتی که جور میشه مقاومتش به مقابل زلزله باید بلند باشه. تعدابی که گرفته میشه از نظر جیولوژی باید اونا خاکش باید مقاومتش معلوم میشه. مواد ساختمانی که در استعمال میشه در او باید همون کیفیت و همون استاندارد داشته باشه، مثلا سمید، سیخ گل، دیگه گپایی که استفاده میشه در تعمیرات، دیگه سرکایی که ساخته میشه باید همون دیوالای استنادی داشته باشه، باید با کیفیت باشه، که پولایی که ساخته میشه همگی باید به استاندارد باشه و مقابل زلزله باید مقاومت داشته باشه.
افزون بر زلزله، بخش‌های مختلف افغانستان در ماه‌های اخیر صحنه سیلاب‌های ویرانگر بوده است. بر اساس گزارش‌ها در چند ولایت از جمله لوگر، پروان، غزنی، میدانوردک، کندهار، زابل، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر و نورستان به مردم تلفات و خساره‌های زیادی رسیده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه سنبله در گزارش گفت که گمان می‌رود در سال روان میلادی بیش از 250 تن به اثر سیلاب‌ها در افغانستان جان باخته باشند. به گفته اوچا این آمار 75% افزایش را نسبت به ارقام افراد جان باخته از سیلاب در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد. در گزارش آمده است که بیشترین زیان به ولایت لوگر رسیده است. ولسوالی خوشین ولایت در 29 ماه اسد شاهد سیلاب ویرانگر بود. رویا از زیان دیدگان این رویداد که فعلا در یک کمپ بیجا شدگان داخلی در لوگر زندگی می کند، برادیو آزادی گفت که نگران کودکانش است.
زمستان نزدیک است، تفلک‌های ما نمی‌تواند از هوای سرد وقت خود تیر کنه. همیال و تفلک‌ها کلگی سینه و بغل شده، مریض هستن. کتابال زمستان هیچ نیست، زمستان درست. ما ورخط هستیم که ما چی کنیم، زمستان دراست.
شهر چاریکار مرکز ولایت پروان 2 سال پیش شاهد یکی از مرگبارترین سیلاب‌ها بود. بر اساس آمار رسمی در آن رویداد بیش از 120 تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. میزان تلفات سیلاب امسال در پروان کم گفته شده، اما خساره های مالیش انگفت. سخی محمد باشنده ولسوالی شینباره ولایت پروان است.
خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته یک 7-8 جریب زمین مرا خراب کرده که ما قد زمین داشت، اضافه هم نداشت. زمین ها بود که به ما همو خرچ خوراک خدا پیدا میکنیم که هم دیگه از جانب خداوند این مصیبت آمد.
مداخله در طبیعت و اقدامات ناسنجیده یک عامل عمده به خطر افتادن جان و مال مردم در جریان سیلاب خوانده می شود. عبدالولی مدقق، معین پیشین اداره محیط زیست افغانستان است. او برادیو آزادی بیشتر گفت.
ما در دشت و صحرا و در کوه و دمن و تپه ها در هر جا اگر شما ببینین
ما به نام سیلره و آبریزه و این مسائل داشتیم به شکل طبیعی. وقتی اگر سیلاب میشد از این طریق عبور میکرد میرفت، خساراتش اگر بودم بسیار اندک کم بود. ولی ما انسان ها یا وطن های ما متاسفانه بنابر دلایل مختلف اینا دست بردن و همون ساختار طبیعی محیط را اینا تخریب کردن. در هر جای زمین زراعتی را احداث کردن، باغ احداث کردن، خانه اعمار کردن.
اداره هواشناسی حکومت طالبان برای آگاهی مردم در وبسایتش پیشبینی برف، باران و سیلاب را منتشر می کند. اما اقدامات دیگر این حکومت برای جلوگیری از تلفات سنگین و خساره های انگفت ناشی از رویدادهای طبیعی چیست؟ محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان تا تهیه این گزارش و درخواست مصاحبه با ما در این مورد پاسخ نداد. عملکرد کشورهای دیگر برای جلوگیری از حوادث و پاسخدهی به موقع به رویدادها نسبت به افغانستان بسیار متفاوت خوانده می شود. آقای نادم در این مورد می گوید:
در کشورهای مختلف امکانات مادی دارن، اداره یک به نام ضد حوادث تیار شده، از تمام امکانات برخوردار است، از ترانسپورت منظم است، هلیکوپترها در اختیارشان است، بخش صحی دارن. یعنی در بخش های مختلف انسان ها را ترین دادن که چطور بتانند در این حالت اضطراری مردم نجات بدن.
هرچند حکومت طالبان برای پیشگیری از تلفات و خساره های رویدادهای طبیعی آینده برنامه مشخص را اعلام نکرده، گفته است که برای رسیدگی لازم به زیان دیدگان زلزله و سیلاب های اخیر به کمک های جامعه جهانی نیاز دارد. حالا چشم امید بسیاری از زیان دیدگان مثل سعید از باشندگان ولسوالی دلارام ولایت نیمروز به سوی حاکمان فعلی افغانستان دوخته شده. او امیدوار است که از خطرهای آینده آفات طبیعی مانند سیلاب که به زمینهای حاصل خیزش آسیب رسانده در امان باشد.
موارد مثل گندم و جو و جواری و چیزا رو ما کش کرده، کل گزینه خراب شده که بدبختانه اینه که ما هر ساله از این آیه ضرر میبینه. ضرر ما طوریه که اصلانی از ریشه باید حل شه.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنیدن برنامه در امواج آزادی را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. شما می توانید این گزارش ها، خبرها، مطالب تحلیلی و مصاحبه های جالب را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
همه امارت اسلامی وقتی که در افغانستان وارد شد کار بار مردم گرفته شد، هیچی برای مردم نماندن، هرچی ذخیره داشتیم خلاص شد. این سال هم سوخت ها، زغال، چوب خیلی گران شده. خدا کنه که امارت اسلامی در حرف خود بمانه، یک ذره قیمت ها بیایه پایین و الا مردم زمستان یخ مزنه.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگی زیر فقر، بیکاری، بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 الی 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. بدبختانه امروز هیچ کس صدای معلم را نمیشنود. یونیسف قرار بود که با 15 همین بوجه سنبالا یک معاش کافی به معلم افغانستان بده. متاسفانه که اون هم زیر قول خوزد تا بالش خبر نیه. متاسفانه که یک معلم هیچ وقت با سکل از او سکل نشد و سکل از او موتر نشد، حتی شکم از او هم سر نشد. یک چیزی که به همگی ویدایه و همگی هم میفهمند. من از جامعه جهانی خواهشمندم اگر واقعا میخوام به افغانستان کمک و همکاری بکنن، معرف افغانستان قوی بسازم، یک معاش کافی به معلم بدن تا که معلم بیچاره از زیر فقر و بدبختی بیرون شه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.